سلام، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از پادکست های گیگ‌گپ. گیگ‌گپ پادکستیه برای کسایی که خوره تکنولوژی هن. من فرشاد نیک‌فطرت میخوام نکاتی رو در مورد انتخاب شرکت درست، چجوری نوشتن یک رزومه درست و صحیح و همینطور نکاتی رو که برای مذاکره کردن با کارفرما نیاز داری بدونی رو بهت بگم. پادکستمون رو با این سوال شروع میکنیم که چجوری باید یک شرکت خوب رو انتخاب کنیم؟ اصلا استانداردهای یک شرکت بد و خوب چیه؟ به نظر من ما به عنوان یه آدم فنی باید به چند تا اساس اصلی پایبند باشیم. اولین اساسی که خیلی خیلی مهمه و من تو رنگ اول قرارش میدم، پیشرفت و ارتقاء علمیه. یعنی قبل از اینکه به پول فکر کنیم و موارد مالی که خب دو تا چهار تا کنیم، این شرکت چقدر میده، اون شرکت چقدر میده، اول باید فکر کنیم که چقدر ما جای پیشرفت داریم تو اون شرکت. یه شرکت رو انتخاب میکنیم، ببین چه کارایی ازت میخواد، چقدر های تکن. این موضوع خیلی مهمه که چه ابزارهایی دارن استفاده میکنن، تسک روزانه ما چیه تو مجموعه و بعد از دو ماه چقدر جذاب خواهد بود اون تسکا و آیا شرکت رو به روتین خواهد رفت یا نه دنبال تکنولوژی های جدیده. پس فاکتور اول اینه که من نوعی تو مجموعه چقدر میتونم پیشرفت کنم. چرا این قضیه رو ارجع دونستم نسبت به قضیه مالی؟ چون که اگه جای پیشرفت داشته باشین و پیشرفت کنید توی مجموعه ای، بعد از مدتی که یاد گرفتین کارو و تسلط پیدا کردین به ابزارها و تکنولوژی مختلف، حالا دیگه جای مختلف میتونی بری، میتونی ادعا کنی که اون تولزا رو بلدی و تو جایگاهی قرار بگیری که برای اون جایگاه هزینه خیلی خوبی میدن. پس خواهشی که ازتون دارم، بحث مالی رو در رتبه اول قرار ندید و اولویت اول براتون پیشرفت خودتون باشه، آیندهتون تو اون مجموعه باشه و بعد حالا سراغ بحث مالی میریم. بحث مالی طبیعتاً یکی از اون بحثاییه که دغدغه همه است. خب ما کار میکنیم برای پول، پس بعد اون پوله توجیه داشته باشه. جلوتر تو قسمت مذاکره بهتون میگم که چجوری باید امتیاز بگیرین. اگرم پول اون مجموعه نسبت به یه مجموعه دیگه بودجه‌ای که داشته کمتر باشه، چجوری امتیاز بگیریم که توجیه پذیر باشه همکاری با اون مجموعه. ولی فعلا میخوام در مورد انتخاب یک شرکت مناسب صحبت کنیم. فاکتور بعدی که براتون باید مهم باشه برای انتخاب یک شرکت، منابع انسانیه. منظورم از منابع انسانی ارزش منابع انسانیه، دید مدیران به منابع انسانیه. دوستانی که اینستاگرام منو دارن قطعا این مثالو شنیدن. وقتی من رفته بودم چند جای مختلف مصاحبه کنم تو این ایام کرونا، من به یه نکته دقت کردم که کدوم مجموعه برای منابع انسانیش ارزش قائل شده و اونا رو دورکار کرده. و نکته بعدی، از صحبتاشون، از رویکرد مدیراشون می‌خواستم بفهمم که منابع انسانی چقدر براشون ارزش داره. آیا به عنوان یه ابزار بهش نگاه می‌کنن و یا دید بالا به پایین دارن نسبت به کارمندان، یا نه خیلی کول و محترم برخورد میکنن و ارزش های کارمند رو رعایت میکنن. نکته بعدی شرح وظایفه. یه آگهی استخدام تا یه حدی داره با ما صحبت میکنه. به طور مثال شما در نظر بگیرید یه آگهی که برای یه پوزیشن شبکه هم پسیو کار میخواد، هم مسلط به وردپرس و اینجور چیزها، هم باید مفاهیم امنیت رو بدونه و کلی چیزای نامربوط چسبیده به هم دیگه. خب از این آگهی میتونی بفهمی درک اون مدیر از آی تی چیه؟ درک اون شخص انقدر پایینه که نمیتونه تفکیک قائل بشه بین پسیو، بین اکتیو، بین طراح سایت. صرفا میخواد با یه بودجه مثلا 3 تومانی همه این پوزیشن‌ها رو داشته باشه که برای هر کدومش باید یه نیروی انسانی بگیره. حالا شاید این مثال یه خورده اغراق داشته باشه، ولی خب میدونید که وجود داره. طبیعتاً مثالای دیگه هم وجود داره، مثلا اینکه طرف نوشته یه شخصی میخوام که امنیت بلد باشه، مسلط به تمام فایروال ها، از اونور مجازی سازی، از اونور سی سی آی، از اونور این، از اونور اون. این نشون میده که وقتی من برم تو مجموعه تمرکز فنی ندارم و از من یه آچار فرانسه میخوام. شاید برای مجموعه خوب باشه، ولی برای من بدترین چیز همینه، چون باعث میشه همه کاره هیچ کاره باشم. پس از متن درخواست یک شرکت، از متن آگهیش، از شرح وظایفش کام کامل میتونی متوجه بشی که شرکت چند چنده، چقدر چالش دارین تو اونجا، چقدر جای پیشرفت دارین و اصلا سطح دید مدیریتیش چجوریه. پس برای این شرکت ها اصلا وقتتون رو تلف نکنید، حتی رزومه ارسال نکنید، طبیعتاً آینده جذابی نخواهید داشت تو این شرکت ها. آخرین نکته‌ای که تو بخش انتخاب شرکت میخوام بگم اینه که توجه کنید به مدیرتون. خیلی مهمه اون کسی که به عنوان مدیر شما هست چقدر از لحاظ علمی بالاست و چقدر به شما میدون میده که برید سرویس های جدید ران کنید، که اصلا بهتون موارد مختلف یاد بده. خیلی خیلی مدیر بالا سرتون مهمه. اگه آدم بد اخلاق و بد قلقی باشه شما همیشه دعوا خواهید داشت، همیشه باش جر و بس خواهید کرد، یا اگه سطح علمی جالبی نباشه طبیعتاً چه چیزی میخواد بهتون یاد بده. بریم سراغ بخش بعدی، ارسال رزومه. بعد از اینکه بین آگهیاتون چند تا کاندیدا انتخاب کردین، نوبت این میرسه که براشون رزومه بفرستید. چند تا ویدیو من تو اینستاگرامم تحت عنوان مصاحبه شو قرار دادم که در مورد رزومه نویسی صحبت کردم. اگر مصاحبه شو رو ندیدید از پیج اینستاگرام مستر چالش میتونید این ویدیو رو ببینید. ولی قانون اول و طلایی که تو رزومه نوشتن مهمه اینه که یک رزومه برای همه جا نفرستید. شما ممکنه اسکیل‌های مختلف داشته باشین و تجارب مختلف داشته باشین، ولی یک لحظه دقت کنید که اون اسکیل هایی که مربوط نیست به این پوزیشن شغلی که میفرستین آیا به عنوان مزیت حساب میشن یا یه نکته منفی. اگر از من بپرسید میگم نکته منفی، چرا که کارفرما دنبال نزدیکترین شخص به اون پوزیشنه و به خاطر همین دنبال اشخاصی میگرده که سابقه کار مشترک و مربوط با اون کارو داشته باشن. به طور مثال شما اگه بخواید یه جایی به عنوان ادمین مایکروسافتی استخدام بشید، اینکه یک سال توی شرکتی به عنوان برنامه نویس بودید پوینت مثبتی حساب نمیشه، و اگر تجربیات و مهارت‌های مشترک دیگه‌ای رو با اون کار دارید اونا رو لحاظ کنید، اونا رو بنویسید تو رزومتون. بازم فلشبک میذارم به حرف قبلیم، به ازای هر شرکت رزومه مناسب خودتون رو داشته باشید و اون مواردی رو بولد کنید که فکر میکنید اون شرکت یک امتیاز مثبت بهتون میده به خاطر اون مهارت‌ها. نکته بعدی رزومه نویسی اینه که همه چیز رو ننویسید و ادعای الکی هم نکنید. نظرتون در مورد این شخص چیه؟ من هم متخصصم تو برنامه نویسی، هم شبکه کارم. چقدر میتونید به این شخص اعتماد کنید؟ به نظرتون یه شبکه کار حرفه‌ایه یا همینطور یک دیولپر حرفه‌ایه؟ طبیعتاً اون شخص نمیتونه تو چند تا اسکیل حرفه‌ای باشه. شاید توی سطح پایه‌ای یا میانی قرار گرفته باشه تو این اسکیل‌ها. ولی هیچ موقع این فرد نمیتونه تو این دو تا اسکیل حرفه‌ای باشه. پس وقتی شما ادعای میکنید که تو چند تا اسکیل حرفه‌ای هستید، منظورم اسکیل های نامربوط یه جورایی مثل برنامه نویسی شبکه، در واقع دارین با یه تبر به ریشه خودتون میزنید. نکته بعدی، تا میتونید اویدنس بیارید، تا میتونید مدرک بیارید. ادعای اگه میشه من از این سال تا این سال کار کردم تو فلان مجموعه، سعی کنید یه وریفیکیشن، یه حسن انجام کاری چیزی بیارید. و اگه از مدرک صحبت میکنید سرتیفیکیت نامبرتون رو بنویسید. از کارهای مرتبطی که انجام دادید حرف بزنید. اگه مقاله ای نوشتید، اگه کتابی نوشتید، کاری کردید که اون شخص بگه این فرد فعالی بوده تو این رشته. مهم نیست چقدر بزرگ بوده این کاره، مهم اینه که فعال بوده تو این رشته. نکته بعد اینه که نباید اصلا حقوق درخواستی بنویسید تو رزومه. ببین از دو جهت اینو بررسی کنیم. سناریوی اول، شرکت میخواد هزینه بالاتر از انتظار به شما بده، ولی وقتی تو رزومتون حقوق درخواستیتون پایینه طبیعتا کارفرما هم حقوق درخواستی رو میاره به همون عدد. حالا یه سناریوی دیگه بررسی کنیم. شما یه عدد بیشتر از انتظار کارفرما رو تو رزومتون قید کرد. فرض کنید که شما کوالیفیکیشن رو دارید، کاملا شایسته این کار هستید و اگر مذاکره کنید تو مذاکره هم میتونید امتیاز بگیرید و شاید بتونید اون عدد دلخواهتون رو بگیرید، ولی وقتی صحبتی انجام نشده، اصلا شما خودتون رو پرزنت نکردید، اون طرف زیاد از شما چیزی نمیدونه و صرفا رزومتون رو داره میخونه، طبیعتا این فرصت رو بهتون نمیده که بیایید و صحبت کنید، پرزنت کنید و دفاع کنید از اون عدد. تو همون استپ اول، مشاهده اجمالی که بین رزومه‌های مختلف داره، کارفرما رزومه شما رد میکنه، میگه عددش خیلی بالاست. این در صورتی که اگر شما حقوق درخواستی رو نمی نوشتی، می رفتی تو مذاکره، می تونستی خوب مذاکره کنی، خوب خودتو پرزنت می کردی، می تونستی شاید اون عدد رو بگیری، حالا عدده یه خورده پایین تر بشه، ولی به هر حال می تونستی بگیری. پس به هیچ عنوان حقوق درخواستی رو تو رزومه قید نکنید، بذارید کار بکشه به مصاحبه و تو مصاحبه کاملا همون حقوق درخواستیتون رو بگید، نه پایین تر نه بالاتر. خب میرسیم به قسمت جذاب مذاکره. من یکی از لذت‌هام اینه که برم تو مصاحبه مختلف و صرفاً مذاکره کنم باشون، یا عدد بالا بندازم مذاکره کنم، یا خودم رو پرزنت کنم، یا به چالش کشیده بشم، یا به چالش بکشونم. این کار باعث میشه که من خودم رو محک بزنم، بازار رو محک بزنم، افرادی که فعالن مدیرن اونا رو محک بزنم. یه کار خیلی جالب رو مذاکره گرای خیلی حرفه‌ای انجام میدن که من بهش میگم اتاق سیاه. اتاق سیاه چیه؟ اتاق سیاه اینه که قبل از اینکه بری توی مذاکره خودتو بذار توی یه اتاق سیاهی، هیچ کس نیست، و به این فکر کن که اون شخص وقتی میاد با تو مذاکره میکنه دنبال چیه، و پیش بینی کن چه چیزایی قرار ازت بپرسه، و همینطور تو باید چه جوابی به اون سوالا بدی. این قضیه باعث میشه که استرس نداشته باشی، خودتو آماده کردی واسه عجیب ترین سوالا، و به طور کلی آمادگی ذهنی داری براش، و جوابات هم سنجیده شده است. تو قضیه مصاحبه دیگه سوالات خیلی کلیشه‌ای و تکراری ان و ما میتونیم کاملا خودمون رو آماده کنیم براش. اینه که باید هوشمندی خودمون رو به کار بگیریم و از خودمون بپرسیم که از این سوال میخواد به چی برسه و چی بشنوه خوشحال میشه و میگه اوکیه. به طور مثال این سوالو خیلی شنیدی، چرا از کار قبلیت در اومدی؟ مشکل چی بود؟ هدف اون کسی که این سوالو میپرسه اینه که میخواد بدونه آیا شما آدمی هستی که بلند مدت با مجموعه همکاری میکنی، یا سر یکی دو ماه میذاری و میری. حالا که متوجه شدی چرا این سوالو پرسیده، میتونی جوابی بدی که اون چیزی که رضایت کننده است برای اون شخص رو به همراه داشته باشه. یا یه سوالی که معمولا میپرسن اینه که یه سال دیگه تو کجایی، چی کار میکنی، تو چه پوزیشنی هستی، 5 سال دیگه چه جوریه، اونو دقیقاً برامون وصف کن. این سوال هدفش چیه؟ هدفش اینه که ببینه شما هدفمند هستید. یکی از معیارهای مهم تصویرسازی ذهنیه. هر چقدر من هدفم دقیق تر باشه، تصویرسازی ذهنی و دقیق تری از هدفم دارم. من میخوام 1 سال دیگه دقیقا تو این شرایط باشم، اینجوری باشم، فلانی منو اینجوری صدا کنه، تو این پوزیشن باشم، درآمدم اینقدر باشه، و دیتیل ضرورش صحبت کردن. این چیزیه که منابع انسانی میخواد ازت. میخواد ببینه تو هدفمند هستی، چقدر تصویرسازی ذهنی کردی. و سوال بعدیش قطعاً اینه که خب این تصویرسازی که کردی چی کار میکنی که بهش برسی، و اگر داستانت با اون کارهایی که براش میکنی منطقی براش به نظر برسه، میگی که تو یه آدم هدفمندی و طبق برنامه داری میری جلو. پس اون سوالایی که معمولا تو همه جا میپرسن خودتو براش آماده کن، یه جوابی داشته باش که به نظر اوکی بیاد. پس قبل از هر مذاکره‌ای خودتو بذار توی اتاق تاریک، حرفاتو بسنج، پیش بینی کن. اگر بهم گفت ایکس تومن، اگر بهم گفت ایگرگ تومن، اگر بهم گفت تو که دانشجویی چه جوری میخوای به کار برسی، این دو تا رو با هم هندل کنی، چی بگم بهش؟ اینطوری هم استرست کمتر میشه، آمادگیت بیشتر میشه، و احتمال این که نتیجه خوبی هم بگیری خیلی زیادتر میشه. بریم سراغ نکته آخر، اونم امتیاز گرفتنه. همیشه تو مذاکره چه کسی امتیاز میگیره؟ اون که برگ برنده رو داره. فرض کنید که شما تمامی مواردی که کارفرما ازتون خواسته رو دارید، همینطور یه آدم کاملا حرفه‌ای هم هستید، ولی مبلغ درخواستی شما با مبلغی که میخوان بهتون پرداخت کنند خیلی فرق داره. اینجاست که میتونی امتیاز بگیری، برگ برنده رو شما داری، پس میتونی امتیاز بگیری. امتیاز یعنی چی تو کار؟ یعنی اینکه خب اوکی، تو نمیتونی بهم ایکس تومن رو بدی، باشه، پس من شنبه و مثلا دو شنبه هم آفه، یا 1 ساعت من زودتر میرم، یا هر امتیازی که برای شما اهمیت داره. شاید با 1 روز آفتون بتونید یه جای دیگه یه حرکت دیگه‌ای بزنید که پول در بیارید، به طور مثال تدریس کنید، و یا هر امتیازی که تو ذهنتون میتونه یک پوان خیلی مثبت باشه رو میتونید بگیرید. نکته اینه که باید مذاکره کننده خوبی باشید، باید بتونید اون شخص رو متقاعد کنید. و در وهله اول من همیشه گفتم این قضیه هم از بحث فروش میاد، شما باید اول خودت رو بفروشی، یعنی یه پرزنتی داشته باشی که اون شخص بگه این عالیه، همین رو میخوام، هم حرفه‌ایه، هم اینه، هم اون رو بلده، هم زبانش خوبه، هم نمیدونم مسئولیت پذیره، فلان بساره. این مستلزم اینه که خودت رو پرزنت کنی، خجالت کشیدن نداره، استرس نداره. آقا من یه فردی ام که این همه سال کار کردم، این کار کردم، اون کار کردم، اینجوری اونجوری اونجوری، کاملا با اعتماد به نفس. خب اینم یه خورده کلیشه است که آقا اعتماد به نفس داشته باش. یعنی چی؟ انقدر باید برید خطا کنید، مذاکره مختلف داشته باشی، گند بزنی مذاکره رو، استرس داشته باشی که ساختار رو متوجه بشی و سفت صحبت کنی. یه لحظه دقت کن به یه فروشنده. شما می‌خوای بری یه محصولی رو بخری، اون فروشنده اگه فروشنده خوبی باشه اصلا اول بهت قیمت نمیگه، اول سعی میکنه که شما رو مجاب کنه که این محصول خیلی خوبه و در وهله بعدی سعی میکنه شما رو علاقمند کنه به اون محصول. حالا که شما خوشتون اومد از اون محصوله، آخر سر اون پانچ لاینر رو میاد، مشتری رو میاد، میگه قیمت اینقده. حالا اینجا احساستون درگیر شده دیگه، شما از اون محصول خوشتون اومده، یه خورده منطقی رفتار نمیکنید دیگه، احتمال اینکه شما اون محصول رو بخرین خیلی زیاده. این در صورتی که اگر اول بسم الله فروشنده قیمت رو به شما میگفت، شما فرار میکردین و این جمله رو میگفتی که شما تا کی بازین، حالا میام یه دوری میزنیم، بازید دیگه ساعت 6 میام. مصاحبه و مذاکره هم همینه، شما اول وقت خودتو پرزنت کنی که اون شخص اول باهات حال کنه، بگه آره این فرد خیلی خوبه. و حالا اگر حقوقت هم بالاتر باشه سعی میکنه تو رو داشته باشه، یا سعی میکنه باهات چونه بزنه که یه خورده کمترش کنه. این بود از قسمت 4 پادکست گیگ گپ. طبیعتا نکات خیلی زیادتری از این چند تا مواردی که بهتون گفتم وجود داره و میتونید سرچ کنید و پیدا کنید، ولی امیدوارم که این مطالب به دردتون خورده باشه. برای حمایت از ما لطفاً این پادکست رو به دوستانتونم پیشنهاد کنید. ممنونم که تا آخر این پادکست همراه من بودید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.